رئیسه هم اونجا شامل رأی بشه و رأی گیری بشه و هیئت رئیسه هم انتخاب بشه. بنده حقیر هم به عنوان خبره ورزشی عضو هیئت رئیسه هیئت تهران با رأی که دوستان دادن شدم.
بله
بالاخره خب حالا وقتی که همونطور که خودتون فرمودین هیئت ها یا هیئت ها با سرپرست اداره میشن یا در جای دیگرش حالا در کمیته ها یا دبیرش خود دیرتر معرفی میشن اینا، بالاخره برنامه های ورزشی و کارهای ورزشی یک کمی با تأخیر انجام میشه. ولی خوشبختانه هیئت تهران هم حالا با بحث این که با سرپرست داره میشد برنامه های ورزشیش به تأخیر نیفتاده و کارا همه رو برنامه جلو رفته و در همین لحظه که داریم با هم صحبت میکنیم برنامه های مسابقاتی تهران داره انجام میشه. همین امروز در ورامین باشگاه محش و در باشگاه ابرش، یعنی در جنوب شرقی تهران و در غرب تهران مسابقات برقراره. دیروز هم در مجموعه سوارکاری بنانیه که متعلق به ارتش از نیروهای مسلح است مسابقاتش برگزار شده و انجام شد.
جان مقدم، تنها برگزاری مسابقات رو میتونیم به عنوان دل مشغولی یک فدراسیون قلمداد بکنیم و فکر بکنیم که به هر حال برگزاری مسابقات میتونه باعث پیشرفت یک فدراسیون باشه، یا نه برنامه های جامعه رو ما باید تدارک ببینیم و بر اساس تقویم پیش بریم؟
دقیقا اینی که شما میفرمایید صحیحه و درسته و هیئت سوارکاری استان تهران برنامه 4 ساله داره و برنامه 4 ساله شو در مجمع اونجا عنوان شده و رأی گرفته و انشالله امیدوارم که بتونیم مطابق برنامه 4 ساله که هم مسائل آموزشی پایه و مسائل مربوط به ورزش سوارکاری است بتونیم به درستی پیش ببریم.
ما متاسفانه در فدراسیون هامون یا کلن در ورزشمون به این شکل عمل میکنیم که هر فرد جدیدی که به عنوان رئیس یا سرپرست میاد یا دبیر میاد کلیه قدم‌هایی رو که برداشتیم صفر میانگاریم و مجددا خودمون از صفر جدید شروع میکنیم. آیا فکر میکنید درسته یا نه اون به اصطلاح برنامه‌هایی رو که اشاره کردید در استان تهران داره به صورت 4 ساله پیش میره تا یه حدودی از اعداد رو جلو رفته و داره کار میکنه؟
عرض کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، جناب آقای پیرانی که رئیسی که الان دو مرتبه انتخاب شده برای دوره سوم هست که اینجا هستن، جناب آقای دکتر علی کریمی
بله.
و من خودم هم مخالفم که ما بیایم برگردیم صفر کنیم شروع کنیم. باید برنامه تداوم پیدا کنه و همونا به جلو بره.
بله بسیار ممنونم. خب آقای شفیع هم در ارتباط با برنامه و انشالله صحبتی که در این زمینه خواهند داشت صدای ما رو میشنوند. من تقاضا میکنم از آقای شفیع که اگر صحبت خاصی در خصوص تهران دارم بسن.
در خدمت هستم. نه صحبت خاصی نیستش، آرزو موفقیت میکنم برای آقای کریمی که به عنوان رئیس هیئت انتخاب شدن، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی از استان مازندران شهر بابل. و هر صورت تشخیص جناب آقای مقدم و دوستان عزیز در مجمع بر این بود که ایشون نماینده و کاندید برتر هستن و امیدواریم که 4 سال آینده خوبی رو پیش رو داشته باشن.
بله خب بسیار ممنونیم از شما آقای شفیع. آقای مقدم فکر میکنید که چه مواردی رو بایستی در برنامه‌ای که جناب کریمی به عنوان رئیس هیئت استان تهران باید در نظر داشته باشند ایشون در درجه اهمیت بیشتری قرار بدن تا ما زودتر به نتیجه برسیم؟
من فکر کنم جناب آقای پیرانی که ما در استان تهران بسیار گستردگی وسیعی داریم و استان تهران خب با این جمعیت بسیار بالاش و جمعیت اصلیش برنامه های خاص خودشو میطلبه.
جالب اینجاست که مهاجرت ها از استان ها هم به تهران داره همچنان ادامه پیدا میکنه.
والا این یه مشکل فکر میکنم فراگیر کلیه ما
کهنه شده.
مهاجرت اصلا مهاجرت در قسمت ورزشی رو نفرمونیم، مهاجرت در تمام زمینه ها به استان تهران ادامه داره و شاید هم ادامه پیدا بکنه. من فکر میکنم که با این گستردگی استان تهران ما باید برنامه خاصی برای استان تهران داشته باشیم و استان تهران میتونه الگویی باشه برای استانهای دیگه. خب توی دو سال گذشته به خاطر وجود این اپیدمی بسیار وحشتناک و آزاردهنده
سکونی بر
بله
همه فدراسیون ها بود،
بله بر تمام هیئت ها و حالا فدراسیون ها بود، ولی امیدوارم که در این 4 سال آینده بتونیم که تمام اونا رو جبران بکنیم و هیئت تهران هرچی شکوفاتر بتونه کاراش رو انجام بده.
بسیار ممنونیم از شما جناب مقدم، براتون آرزوی توفیق میکنیم، همچنین برای جناب آقای دکتر کریمی فیروزجایی رئیس هیئت سوارکاری استان تهران.
بله من از شما تشکر میکنم و از تمام شنوندگان عزیز هم خداحافظی.
ممنون از شما، خدا نگهدارید.
خدا نگهدار.
بله صحبت‌های ما رو با جناب آقای شاهرخ مقدم عضو هیئت سوارکاری استان تهران شنیدید و امیدواریم که همونطوری که اشاره شد برنامه ریزی ها همچنان مستمر باشه و پیگیری برنامه ها بیشتر. جناب شفیع در خدمت شما هستیم. ما صحبت‌هایی که تاکنون در برنامه داشتیم در زمینه‌های مختلف درباره دانش افزایی، مربیگری و همچنین برنامه‌هایی که فدراسیون و هیئت میتونن داشته باشن، اون چه که به نظر میرسه در برخی از استانها ما بیشتر از سایر استانها فعال هستیم. نمیدونم، نیاز هست یک منطقه بندی بشه که کار بر این استانها بیشتر خودشون نشون بده، یا نه فکر میکنید که تک به تک استانها کار خودشون رو میتونن بر اساس آنچه که فدراسیون مد نظر قرار میده پیش ببرن؟ جناب شفیع در خدمت شما. خب ارتباطشون قطع شده با ما جناب شفیع، با توجه به اینکه در دنیای مدرن اسب وسیله اصلی حمل و نقل نیست و با توجه به گران شدن بسیاری از وسایل، تجهیزات و همچنین مایحتاج اسب در این زمان هم مشکلات بیشتر شده، طبیعتاً بایستی در خصوص سوارکاری در رشته ورزشی چوگان که یکی از رشته‌های ورزشی جذاب و تفریحی و لذت بخش هست، بایستی شاهد حضور برنامه‌های چشمگیری در این زمینه باشیم. حتی اگر اصلاً سوارکاری هم برخی ها بلد نباشند، با سر زدن به مراکز یادگیری اسب سواری میتونند اون رو تجربه بکنند و معانست با اسب رو خواهند دید که چقدر لذت بخش است و در زندگی تا چه حد میتونه مؤثر باشه این معانست. شبکه رادیویی ورزش، برنامه سوارکاری و چوگان که هر هفته روزهای جمعه از ساعت 15 تا 16 تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه، همراه هستید.
با ورزشکاران جوان.
به نام خدا، خدمت شنوندگان گرامی برنامه سوارکاری و چوگان عرض سلام و وقت بخیر دارم. مجید عظیمی هستم و در این بخش برنامه در خدمت سرکار خانم رضوانه فرخ نژاد از سوارکاران خوب کشور می‌خوایم بود.
به نام خدا، بنده هم سلام عرض می‌کنم. رضوانه فرخ نژاد هستم، متولد سال 1364، اصالتاً اهل شهرستان رودسر، واقع در شرق استان گیلان. 10 سالی میشه که در رشته سوارکاری شاخه پرش با اسب فعالیت دارم. چند سالی به عنوان کمک مربی و حدوداً 1 سالی میشه که به عنوان مربی مخصوصاً در شاخه کودکان مشغول کار هستم.
در استان گیلان، استان خودتون، وضعیت آموزش و مربیگری رو به چه صورت ارزیابی میکنید؟
زمان که ما آموزش رو شروع کرده بودیم، برای کوچکترین چیز باید به استانهای دیگه میرفتیم. یک زمان زیادی رو ما هر روز میرفتیم تهران و برمیگشتیم که یک مطلب کوچیکی رو یاد بگیریم تا بتونیم در میادین عملیشون کنیم. ولی به همت رئیس محترم هیئت سوارکاری گیلان، طی این چند سال اخیر اتفاقهای خوبی افتاد. فکر میکنم که در حال حاضر حدوداً شاید 10 مربی رسمی فدراسیون در باشگاه‌های مختلف مشغول فعالیت هستند. نوید این رو در واقع به ما بده که در آینده یک نسل بی‌نظیر و خیلی درخشان برای سوارکاری گیلان انشاءالله در میادین داشته باشیم. بیشتر شاگردهایی که در باشگاه‌های مختلف دیده میشن رده‌های سنی خردسال و نونهال ما هستند. اینها واقعاً میتونن آینده سوارکاری گیلان رو به شکل دیگری رقم بزنن و یک آینده درخشان رو برای استانمون بسازن. به امید اینکه ما باشیم و شاهد اون آینده درخشان توسط این نونهالامون باشیم.
خیلی ممنونم از اینکه در برنامه خودتون، برنامه جهان ورزش ویژه سوارکاری و چوگان شرکت کردیم و برای شما آرزوی موفقیت و سلامت دارم. خدا نگهدار.
اما در باشگاه محک ورامین مسابقه پرش با اسب در جریان هست. هم اکنون ما هم ارتباطمون برقراره با سرکار خانم طاهره یانیسی، نایب رئیس هیئت سوارکاری استان تهران. سلام، عصر شما بخیر.
سلام، وقتتون بخیر.
بسیار ممنونم. خانم یانیسی، چه خبر از مسابقات؟
والا اینجا مسابقه در حال اجراست. 6 رده داریم: رده تمرینی، اسب مبتدی، سوار مبتدی که به پایان رسیده، در حال حاضر رده ای در حال برگزاریه، رده بعدی ما رده اسب ترکمن خالص و رده آخر هم رده سی بزرگسالان هستش.
بله، خب چه کیفیتی رو شاهد بودید در این دور از رقابت‌ها و آیا به نسبت رقابت‌های قبلی قابل قبول بوده براتون یا خیر؟
بله، این دومین باره که سال جدید این مسابقه برگزار میشه توی باشگاه محک ورامین. استقبال خیلی بهتر از مسابقه قبلی بوده. تعداد شرکت کننده ها تقریبا تو هر رده نزدیک 20 نفر بوده. برگزاری خوبی رو داشتیم، نسبتا خیلی عالی بود. ما که خیلی راضی هستیم، خدا رو شکر.
اون وقت دوره دیگری هم برگزار خواهد شد تا پایان سال یا خیر؟
بله قطعا. برنامه ما هستش که بتونیم حداقل هر دو ماه یک بار یه مسابقه توی محک ورامین داشته باشیم به امید خدا.
و شرایط ثبت نام عزیزانی که احتمالاً از استان‌ها میخوان در رقابت ها شرکت بکنن چی هست؟ یا فقط مخصوص استان تهرانه؟
هیچ محدودیتی نداریم. هر کدوم از دوستانی از هر استانی که بخوان میتونن شرکت کنن. فرقی برای ما نمی‌کنه برای ثبت نام. محدودیتی ایجاد نکردیم که بچه‌ها بتونن بیان شرکت کنن تو رده خودشون. محدودیت ها بستگی به رده سنی و رده برگزاری مسابقه داره، ولی محدودیت شهری استانی نداریم.
فقط باید اسب رو جابجا کنن دیگه، نه؟
جابجایی اسب نه به اون صورت نداریم. خب هر اسبی تو
در همین باشگاه در اختیار میگذارید یا
بازم بستگی داره؟ هست اسبایی هست که اجاره‌ای باشه بتونن که در اختیار سوارکارا بذارن، ولی دوستان میتونن با اسبایی که کار کردن، اسبای خودشون یا اسبایی که تو شهر خودشون باشون کار کردن، میتونن شرکت کنن تو مسابقه. اسب و بستگیش میارن تو مسابقه شرکت میکنن و دوباره به باشگاه خودشون انتقال میدن.
بله، اصولا در چنین مسابقاتی اگر رده سنی پایین تری شرکت بکنند بیشتر خوشحال میکنه شما رو، نه خانم انیسی؟ نه
من همینطوره. شما برنامه استعداد یابی داریم، بچه ها هرچی کوچکتر باشن زودتر آشنایی پیدا کنن با اسب، خب قطعا قهرمانان آینده ای ما میتونن باشن. بله، رده تشویقی رو ما به همین دلیل گذاشتیم، اکثر سوارای کم تجربهمون، کم سن و سالامون یا حتی اسبای کم سن و سال و کم تجربه بیشتر تو رده تشویقی شرکت میکنن. به مرور بالاخره طوری هستش که بتونن پیشرفت کنن و خودشونو به مراحل بالا برسونن.
اون وقت بعد از استعدادیابی به استعداد پروری که میرسه سعی میکنید که شناسنامه برای این عزیزان فراهم ببینید و تغییر بکنید کارشون رو، یعنی؟
بله بله، بچه ها رزومه دارن، همینطور اسباشون. رده های قهرمانی و جام ها رو داریم مخصوص نونهال، نوجوان و جوان ها. بعد رده بزرگسال داریم که میگم هر کسی میتونه تو رده سنی خودش توی مسابقه خودش شرکت کنه و قهرمان های زیادی ما داریم تو رده نونهال، نوجوان.
ممنونیم از شما خانم انیسی، امیدواریم که در هر دو ماه یک باری که فرمودید و قراره که مسابقه برگزار بشه انشاءالله در خدمتتون باشیم و گزارشی از رقابت‌ها در این برنامه تقدیم حضور شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه سوارکاری و چوگان بکنم.
من یه تشکری کنم اگر اجازه بدید.
خواهش می‌کنم.
داریم از حامی اسب ترکمن ما، برنج آسیایی و باشگاه پارت که خیلی زحمت می‌کشن برای این میراث ملی ما. جا داشت که اینجا ازشون تشکر کنم.
بسیار ممنونیم از شما، خدا نگهدارت.
خدا نگهدار. خدا
بله، سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که تا این ساعت در برنامه سوارکاری و چوگان با ما بودید. فرصت چندانی باقی نیست، این چیز در حدود 6-7 دقیقه دیگر در خدمت شما خواهیم بود، یک جمع‌بندی خواهیم داشت در پایان برنامه با آقای شفیعی. اما ارتباطمون برقرار با جناب آقای مهدی خطار، دبیر کل فدراسیون سوارکاری و دبیر مجمع انتخاباتی فدراسیون. جناب خطار، حضور شما سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب پیر ایرانی، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه همکاران عزیزتون در رادیو ورزش.
ممنون.
امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوشحالم که مجدد در خدمتتون هستم.
خب، سپاسگزاریم از شما. دبیر مجمع انتخاباتی فدراسیون هم بودید طبق اساسنامه. جناب خطار، چگونه دیدید انتخابات رو و با توجه به آنچه که بایستی در استان تهران انجام بشه چه صحبتی دارید؟
خب همونجوری که شما فرمودین، طبق اساسنامه در اعلان کل فدراسیون، اساسنامه جدیدی که 15/2400 تصویب هیئت محترم وزیران رسید و در تیر ماه 1400 به فدراسیون ها ابلاغ شد، دبیران کل به عنوان دبیران مجمع انتخاباتی هم طبق اساسنامه انتخاب میشن. بنده هم افتخار این رو دارم به عنوان دبیر انتخاباتی فدراسیون سوارکاری در خدمت شما و همه عزیزان در فدراسیون سوارکاری باشم. ما طبق برنامه ریزی که داشتیم، همون بهمن ماه، اوایل بهمن ماه دبیرخانه مجمع رو تشکیل دادیم. در طبق اساسنامه ماده 4 دستورالعمل وساقتی که وزارت ابلاغ کردن به کل فدراسیون ها، ما در بهمن ماه، 17 بهمن ماه، 120 روز قبل از انتخابات فدراسیون، فراخوانمون رو اعلام کردیم. ثبت نام از داوطلبان انجام شد و بعد از اون هم کمیسیون تشکیل تشکیل شد، بعد از کمیسیون تشکیل شورای تجدید نظر تشکیل شد و کل مراحل قانونی ثبت نام از کاندیداها رو انجام دادیم و خدا رو شکر مجمع انتخاباتی ما 21 خرداد ماه هفته آینده شنبه هفته آینده برگزار خواهد شد. من اینجا جا داره یک تشکر ویژه بکنم از شخص وزیر محترم ورزش جناب آقای دکتر سجادی، معاون محترم ایشون جناب آقای پولادگر، که ما اولین فدراسیونی هستیم که جناب پیرانی من عرض کنم خدمتتون که سر وقت مجمع انتخاباتیمون داره تشکیل میشه و چون شما میدونید که وقتی که فدراسیون ها به سرپرستی میرن و این که سرپرست انتخاب میشه بسیار با مشکلات عدیده ای ورزش
در یه خواب غیر ورزشی قرار میگیرن که افسردگی ورزشی میاره کلا.
دقیقاً جناب پیرانی دقیقاً و متاسفانه برنامه‌های فدراسیون دچار وقفه میشه و اون چیزی که باید انجام بشه واقعاً انجام نمیشه. من جالبه یه تشکر ویژه بکنم که ما اولین فدراسیونی هستیم که سر وقت قرار انشالله مجمع انتخاباتیمون برگزار بشه و انشالله مجمع یکی از این عزیزان کاندیداها رو انتخاب خواهند کرد به عنوان رئیس فدراسیون برای 4 سال آینده و ورزش سوارکاری بدون وقفه برنامه‌هاشو اجرا خواهد کرد.
جناب خطار، به عنوان تجربه می‌خواستم بپرسم ازتون، برخی از فدراسیون ها میبینیم رئیس فدراسیونش 5-6 دوره در رأس قرار میگیره و خب یک برنامه‌ریزی طولانی داره و اکثرا هم موفق هستن، ولی گاهی اوقات این مشکل رو در فدراسیون ها میبینیم که همونطوری که اشاره کردید کار به سرپرست محول میشه و بر اساس اساسنامه هم یک بار اگر خاطرم باشه قرار نبود که دیگه سرپرستی به ریاست برسه، این رو در اساسنامه منظور کردن. حالا نمیدونم چرا معطل میشه بعضی از اوقات این انتخابات، چه لطمه‌هایی میتونه بزنه بر کار فدراسیون به عنوان دبیر بفرمایید؟
بله، همونجوری که عرض کردم خدمتتون، خب این وقفه‌ای که ایجاد میشه خب کل سیستم ورزش و اون فدراسیون رو با چالش و مشکل مواجه میکنه. جا پیرانی، چون شخصی که به عنوان سرپرست انتخاب میشه برای هر فدراسیونی متاسفانه چون که نمیدونه باید چند وقت اونجا باشه نمیتونه برنامه‌هاشو اجرایی کنه و عملا اون برنامه‌هایی هم که وجود داره با وقفه با مشکلات عدیده روبرو خواهد شد. اینه که به نظر من کل فدراسیون‌ها باید طبق اساسنامه دبیرخونه‌هاشون واقعا باید تلاش بکنن سر وقت. شما ببینید در این اساسنامه جدیدی که مصوب شده 120 روز قبل از پایان دوره ریاست هر شخصی که رئیس اون فدراسیون هست باید بحث انتخابات رو استارت بزنه. این 120
یعنی ثبت کاندیداها و بقیه موارد.
بله بله بله، فراخوان بدن کاندیداها ثبت نامشون رو بکنن، چون شما میدونید جدیدن در اساسنامه جدید اعضای هیئت رئیسه هم باید توسط
انتخاب بشن.
بله، یه کابینه ای رو باید هر رئیس فدراسیونی معرفی بکنه و اون کابینه هم مثل خود شخص رئیس فدراسیون در مجمع رأی بیاره. نماینده هیئت‌های استانی هست، نماینده باشگاه‌دارا هست و همچنین خبره ورزشی هست، خزانه‌دار هست، نایب رئیس اول، نایب رئیس دوم. اینها اعضایی هستن که به عنوان کابینه اون رئیس فدراسیون باید در مجمع رأی بیارن و رأی اعتماد اون مجمع رو کسب بکنن.
که کارو قدی سخت‌تر هم می‌کنه. بله.
بله، سخت‌تر می‌کنه و
اما می‌تونه اگر درست انجام بشه دقیق‌تر هم باشه.
دقیقاً و ما تمام تلاشمون رو کردیم در فدراسیون که مطابق قانون، یعنی مر قانون رو اجرا بکنیم، تمام نکات رو ما رعایت کنیم، مصوبات هیئت رئیسه برای تشکیل مجمع، تاریخ مجمع رو، چون باید هیئت رئیسه هر فدراسیونی تاریخ مجمع رو مصوب بکنه ببره در وزارتخانه بهشون پیشنهاد بده و وزارتخونه هم اون تاریخ مجمع رو سر وقت برگزار بکنه. بله، و این باعث شده که به نظر من انشالله اگر ما بتونیم فدراسیون سوارکاری به موقع این کار رو انجام بدیم دیگر فدراسیون ها هم تأثیر میگیرن از این برنامه ما و فدراسیون های دیگه هم سر وقت برنامه شون انجام میشه و انشالله ورزش کشورمون این مسیر پیشرفتی که الان در حال حرکت هستیم رو انشالله ادامه دار باشه و بتونیم که خدمتی بکنیم به جامعه ورزشی کشورم.
انشالله که اینگونه باشه. با شما خداحافظی میکنیم. دقایق پایانی رو با آقای شفیعی خواهیم گذرون تا ببینیم که چه صحبتهایی دارن درباره آنچه که در خصوص برنامه شنیدن، به خصوص انتخابات فدراسیون سوارکاری و نایب رئیس این فدراسیون. خدا نگهدارتون آخر.
خواهش میکنم، البته من یه عذرخواهی بکنم، سلام هم عرض میکنم، من حضور ذهن نداشتم خدمت آقای شفیعی عزیز، دوست و همکار عزیزم، کارشناس محترم برنامه‌تون، ممنونم از لطفتون. جناب پیر ایرانی موفق و مؤید باشید انشالله که هر چی که خیر است برای ورزش کشور و خصوصا سوارکاری اتفاق بیفته.
انشالله که اینگونه باشه. خدا نگهدار.
متشکرم جناب پیر ایرانی. خدا نگهدار.
خب جناب شفیعی در خدمت شما هستیم با آنچه که درباره انتخابات و برنامه‌ای که تقدیم حضور شنوندگان عزیز و ارجمند کردیم. جناب شفیعی، خب ارتباطشون با ما قطع شده. با توجه به آنچه که در صحبت‌های آقای خطار شنیدیم، بله من خدمتتون عرض بکنم که انتخابات مراحل حساسی داره و بهترینش کاندیدا شدن افرادی است که با ایستی خودشون رو واقعا محق بدونند برای حضور در ریاست، برای دبیری، برای اعضای هیئت رئیسه یا نایب رئیس یا مقام‌های دیگر یک فدراسیون، و اون وقته که ما میتونیم در انتخابات یک انتخابات مطمئن رو شاهد باشیم با علاقه دوستانی که قرار کمر همت ببندن برای خدمت و انشاءالله برنامه‌هایی که خواهند داشت و به موفقیت خواهند رسید. سخته که اگر بخواهیم بدون اینکه تعهدی داشته باشیم، تخصصی داشته باشیم یا خودمون رو اصلا محک نزده باشیم در انتخابات شرکت بکنیم و مشکلی رو برای یک تشکیلات ورزش کشورمون به وجود بیاریم. در آینده امیدواریم که این مشکلات رفع بشه، سر موقع فدراسیون ها به انتخابات خودشون برسن، از جمله همین فدراسیون سوارکاری و چوگان یا هر رشته دیگری، و ما شاهد رشد بیش از حد فدراسیون ها در هر رشته ورزشی که تلاش میکنند باشیم. دوستان سپاسگزاریم از توجه شما شنوندگان از ورد من به برنامه سوارکاری و چوگان. ممنونیم از آقای شفیعی که به هر حال هرچند در راه دوری بودند اما در برنامه حضور داشتند به شکلی. به اتفاق تمامی همکارانم در شبکه رادیوی ورزش در برنامه سوارکاری و چوگان از شما خوش شنوندگان عزیز ورد من خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدار.
رسیدیم به ساعت 16. همچنان از رادیو ورزش صدای تندرستی نشاط و افتخار در کنار شما شنوندگان با ارزش این شبکه رادیویی هستیم و همینک دعوت میکنم پرده آخر رو بشنوید.